وقف و امور خیریه در آینه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. نادر ریاحی سامانی چکیده. در این نوشتار در پی آن هستم توضیحی پیرامون جایگاه و نقش وقف در برنامه پنجم ارائه داده و به ذکر کلیاتی پیرامون برنامه‌های توسعه چهارگانه که در سال‌های 1368 تا 1377 در کشور پایه‌گذاری و اجرا شده اشاره کرده و به تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم پرداخته و سپس مصوباتی که پیرامون وقف و سازمان اوقاف و امور خیریه در برنامه پنجم توسعه دیده شده را به تفصیل توضیح دهم. کلیدواژه‌ها وقف، برنامه پنجم توسعه، کارگروه های برنامه پنجم. مقدمه را اختصاص می دهم به ذکر نکاتی در مورد کلیه اقدامات انجام شده در خصوص تهیه برنامه. 1. تأکید بر ابعاد پیگیری ها در برنامه پنجم، نافی زحمات و تلاش های پیشینیان در تدوین برنامه چهارم نیست. 2. کلیه عوامل و عناصر سازمان در سطح صف و ستاد به خصوص کارشناسان ارجمند حوزه‌های تخصصی و مدیران گرانسنگ تلاش همه جانبه و وافری را در فرایند تدوین برنامه پنجم به عمل آوردند و علاوه بر ریاست محترم سازمان قائم مقام وقت و معاونین محترم وقت ایشان در جلسات مختلف کارگروه‌ها حضور فعال و مستمری داشتند و در انعکاس و دفاعی از نظرات تلاش نمودند. 3. دبیرخانه تدوین برنامه پنجم در اداره کل بودجه و تشکیلات فعال گردید و همکاران این حوزه تلاش‌های گسترده‌ای را انجام دادند. مضاف بر اینکه جناب حجت الاسلام سید احمد سجادی هم در فرایند تهیه پیشنهادات همفکری و مساعدت لازم را مأمور فرمودند. 4. مدیر کل امور مجلس سازمان نیز ضمن حضور در جلسات مکاتبات گسترده و مفصلی با مبادی و ارکان مختلف مرتبط با تدوین برنامه انجام داد و مهمتر از آنها با تلاش فراوان ایشان و همکارانش در دفتر امور مجلس مستندسازی جالبی انجام گرفت که مطالب این مقاله عمدتاً از مستندات فوق دریافت شده است. 5. امید است این مرور خلاصه و مختصر بتواند نمای کلی شروع، ادامه و پایان کار تدوین برنامه را نشان دهد و آیندگان برای تدوین برنامه ششم توسعه بتوانند با استفاده از نقاط قوت و ضعف این اقدامات مسیر کار را دقیق‌تر و کامل‌تر طی کنند. 6. پس از تدوین برنامه، نحوه حضور در تصویب بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی حائز اهمیت است و باید مسئولان مربوطه در اوقاف پیگیری نمایند که احتمالاً اقدام فرموده باشند. امید است برای حصول نتیجه زحمات قبلی در این مرحله نیز اقدامات اساسی صورت گیرد. 7. تدوین برنامه پنجم توسعه مصادف با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حیدر مصلحی نماینده ولی فقیه و سرپرست وقت سازمان بود که ایشان به واسطه علاقه و پیگیری مجدانه و ارتباط نزدیک با رئیس جمهور محترم موفق شدند ضرورت پرداختن به جایگاه وقف و بقاء متبرکه را در فرایند تدوین و تصویب برنامه تقویت نمایند و در ادامه تصویب برنامه جناب حجت الاسلام آقای علی محمدی سیرت در جایگاه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفتند و پیگیر امور مربوطه گردیدند و تلاش لازم را در مراحل تصویب به عمل آوردند. کلیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 4 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور تهیه و اجرا شده و در حال حاضر نیز در جریان اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. فرایند تدوین برنامه توسعه در کشور ما با تعیین چارچوبی که در اصطلاح نظام برنامه ریزی میگویند انجام میگیرد. این چارچوب باید در ضمن هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی منطبق با شرایط بومی، شفاف و عملیاتی، مسئله محور، مختصر و مردم فهم باشد و با در نظر گرفتن مشارکت عموم مردم، به ارائه راهکارهای روشن و اجرایی برای تحقق اهداف انعطاف‌پذیر با با قابلیت اجرایی بپردازد. برنامه اول توسعه سال 1368 تا 1372 بر اساس نیاز شدید بازسازی اقتصادی کشور در پایان جنگ تحمیلی شکل گرفت. دولت تمام سعی خود را معطوف به این واقعیت‌ها نمود تا با آزادسازی برخی از اقدامات دولتی زمینه رونق اقتصادی را فراهم نموده و در مرحله اول نیازهای شدید مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی را تأمین و بازسازی را ادامه دهد. در فرایند تدوین و تصویب برنامه، اساساً همه ارکان تعیین کننده کشور مانند مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه وقت و کمیته های کلان و شوراهای برنامه ریزی نقش داشتند. برنامه دوم توسعه 1374 تا 1378 به دلیل افزایش برخی تعهدات خارجی کشور در اواخر برنامه اول توسعه و عدم تعدیل قیمتها، با هدف تأکید بر ثبات قیمتها و سازماندهی کسب و کار و ارتقاء بهره‌وری و تغییر در ساختار اداری و مؤسسه‌های دولتی برای کاهش اندازه بخش دولت، شاکله برنامه شکل گرفت. با این وجود، نبود نهادهای برنامه ریزی و عدم ارتباط بین شوراهای برنامه ریزی و کمیسیونهای تخصصی زیرربط مجلس سبب گردید که مجلس تغییرات بسیاری در لایحه برنامه دوم توسعه به عمل آورد. تدوین طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 از دیگر اقدامات دولت در زمینه برنامه ریزی در سالهای برنامه دوم توسعه به شمار می رود. برنامه سوم توسعه 1379 تا 1383 بر پایه اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و سایر برنامه‌های اجرایی شکل گرفته است. اهمیت دادن به بعد نظارتی برنامه طبق مفاد ماده 198 قانون برنامه سوم توسعه از ویژگی‌های دیگر نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم توسعه بوده است. در این برنامه با توجه به لزوم توجه به ویژگی‌های اساسی کشور مانند جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاهش نرخ بیکاری، به توسعه منابع انسانی و فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور نیز توجه شده است. برنامه چهارم توسعه از 1384 تا 1388 در چارچوب سند چشم‌انداز و با مأموریت رشد پایدار اقتصادی دانایی محور و تکرقمی شدن نرخ بیکاری و تورم تنظیم شده است. رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت دولت، امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین از اهداف و الزامات این نظام برنامه‌ریزی می باشد. تهیه چشم‌انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران، تهیه سیاست‌های کلی نظام، تدوین لایحه برنامه چهارم، تهیه اسناد ویژه فرابخشی و اسناد توسعه بخشی و اسناد توسعه استانی از سطوح تنظیم نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه می باشد. در این برنامه آرام آرام نگاه به نقش تشکل‌های عمومی غیر دولتی در تأمین نیازهای فرهنگی اجتماعی شکل گرفت و با تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد علی نظامزاده سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه احکامی جهت وقف و امور خیریه و بقاء متبرکه به شرح ذیل در برنامه چهارم توسعه تصویب گردید. ماده 106 بند ه تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم. بند ه تهیه طرح جامع با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه. البته حسب اطلاع اقدامات عملی برای تحقق اهداف مذکور در سطح سازمان به عمل آمد و برخی پیشنهادها در قوانین بودجه سنواتی نیز ارائه گردید. برنامه پنجم از سال 1389 تا 1393 دومین برنامه از دوره سند چشم‌انداز است که در قالب الزامات این سند و اهداف مورد نظر آن تهیه شد. بنابراین دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه همراه با هویت اسلامی و ایرانی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل به عنوان آرمان اصلی این برنامه مورد نظر است. چون مبانی اصولی و چارچوب‌های تعیین کننده در تدوین برنامه سیاست‌های کلی نظام است، لذا به اختصار و به تناسب موضوع برخی از آنها را ذکر می‌کنیم. با توجه به سیاست‌های کلی نظام، جهتگیری مورد نظر در تدوین برنامه پنجم به شرح ذیل بیان گردید. تعمیق و کارآمدی فرهنگ و اخلاق اسلامی ایرانی، گسترش عدالت و پاسداشت کرامت انسانی، ارتقای مدیریت و کیفیت خدمات دولت، توسعه علوم و فناوری در سایه معرفت دینی، رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور، تحکیم امنیت ملی و توسعه روابط خارجی، سازماندهی نظام‌های قضایی و تقنینی، ایجاد جامعه‌ای خودباور با محوریت نهاد خانواده، توسعه و توازن منطقه‌ای، آمایش سرزمین و توسعه پایدار با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. هرچند محورهای ابلاغی سیاست‌های کلی برنامه حائز اهمیت و تعیین کننده است، اما برای رعایت اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم که به نوعی به قلمرو وقف و امور خیریه نیز ارتباط پیدا می‌کند. امور فرهنگی، امور اجتماعی، امور اقتصادی. امور فرهنگی: 1. تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم. 2. زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها. 3. تقویت قانون‌گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید. امور اجتماعی: 1. تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان. 2. اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکز زدائی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز. 3. هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها. 4. اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی. امور اقتصادی: رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر 1. اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ. 2. ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی، اعم از سرمایه، پول و بیمه، با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت. 3. تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها. با ملاحظه سیاست‌های کلی نکاتی که مستقیم به حوزه وقف و امور خیریه یا به قائم متبرک اشاره شود وجود ندارد. اما با دقت در ابعاد سیاست‌ها میتوان از برخی عناوین مانند گردشگری با جهتگیری زیارتی یاد کرد که به این حوزه مرتبط است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، دولت نیز بسته‌های اجرایی بخش‌های مختلف را تهیه و همزمان با تشکیل ارکان مختلف تدوین برنامه، بسته‌های مذکور را نیز ابلاغ نمود که در برخی محورها به طور مشخص گسترش وقف ذکر شده است. بسته‌های اجرایی برنامه پنجم. اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و کوچکسازی دولت و توانمندسازی مردم. ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و احترام به مالکیت فردی و مالکیت معنوی و بهبود محیط کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی بر اساس معیارهای اسلامی. ارتقای بهره‌وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری. افزایش قدرت خرید ملی به ویژه محرومان و کاهش فاصله بین دهک‌های درآمدی و ثروتی بالا و پایین. گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی. گسترش وقف. مهار تورم. افزایش اشتغال به ویژه در فعالیت‌های زود بازده به خصوص برای جوانان. حذف کامل ربا و اصلاح ساختار بانک‌ها. اصلاح ساختار بیمه‌های بازرگانی. اصلاح ساختار نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بازار سرمایه، اصلاح الگوی تولید، توزیع و مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و هدفمند کردن یارانه ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در هزینه های جاری و مصرفی، تنظیم بازار، حمل و نقل عمومی، برق و آب، صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، کشاورزی و صنایع تبدیلی، مسکن به ویژه حمایت از مسکن مستضعفان و جوانان و الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی، تأمین امنیت غذایی، گسترش ایرانگردی و جهانگردی، توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی، آمایش سرزمین، مدیریت جابجایی جمعیت، اولویت‌های صنعتی. ارکان نظام تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم. اصولاً برای تدوین هر برنامه بخش‌های مختلف اجرایی، قضایی، تقنینی و خصوصی از آغاز مباحث کارشناسی حضور دارند که به ذکر فهرست ارکان تشکیلات برنامه توسعه پنجم می‌پردازیم. 1. شورای عالی تدوین برنامه پنجم. 2. ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم. 3.1 کارگروه مشترک فرهنگ اسلامی ایرانی. 3.2 کارگروه مشترک اجتماعی و اداری. 3.3 کارگروه مشترک علمی و فناوری. 3.4 کارگروه مشترک اقتصادی. 3.5 کارگروه مشترک سیاسی و امنیتی. 3.6 کارگروه مشترک قضایی و حقوقی. 4. کارگروه‌های تخصصی. 5. کمیسیون برنامه‌ریزی فضایی و توسعه منطقه‌ای. اعضای شورای عالی تدوین برنامه پنجم با حکم ریاست محترم جمهوری تعیین می‌شوند. ترکیب اعضای ارکان تدوین برنامه. اعضای شورای عالی مرکب از 21 عضو حقیقی و 18 عضو حقوقی بودند که خوشبختانه در بخش حقیقی نام حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدر مصلحی نماینده وقت ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و در بخش حقوقی نام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ذکر شده است. ترکیب اعضای ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم. اعضای این ستاد نیز مرکب از رؤسای کمیسیون‌ها و جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی بودند که برای رعایت اختصار از ذکر نام آنها خودداری می‌شود. ترکیب اعضای کارگروه مشترک اقتصادی. خوشبختانه با مرور اعضای کارگروه مشترک اقتصادی ملاحظه می‌شود طراحان به واسطه اینکه بخشی از مأموریت‌های اوقاف اقتصادی می‌باشد نام این سازمان را هم در کنار سایر دستگاه‌های مسئول قلمروی اقتصادی در کارگروه پیشبینی می کنند. ترکیب اعضای کارگروه مشترک سیاسی امنیتی طبیعتاً نیاز به حضور اوقاف در این کارگروه نیز نبوده است. ترکیب اعضای کارگروه مشترک فرهنگ اسلامی ایرانی با ملاحظه ترکیب اعضای کارگروه مجدداً نام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه را ملاحظه می‌کنیم که به واسطه رسالت و مأموریت اوقاف حضورش در این کارگروه ذکر شده است. ترکیب اعضای کارگروه مشترک اجتماعی و اداری هرچند به واسطه برخی مأموریت‌ها حضور سازمان اوقاف در جوار برخی دیگر از سازمان‌ها در این کارگروه لازم بود، اما ظاهراً این ضرورت تشخیص داده نشده است. ترکیب اعضای کارگروه مشترک علمی و فناوری نیاز به حضور اوقاف نبوده است. در زیر مجموعه کارگروه مشترک فرهنگ ایرانی اسلامی، کارگروه تخصصی فرهنگ هنر اسلامی تشکیل می شود و نمایندگانی نیز از سازمان اوقاف در این کارگروه شرکت می کنند. هرچند برای برخی کارگروه های تخصصی مانند عمران و شهرسازی نیز مکاتبات انجام می شود، اما به صورت دائم مبادرت به اقدام نمی شود. ولی در بعضی موارد نیز از نمایندگان سازمان به صورت مقطعی دعوت به عمل می آید. نمودار ارکان تدوین برنامه نیز در متن مقاله در مجله موجود می باشد. نمودار تشکیلاتی نظام برنامه ریزی در متن مقاله در مجله موجود می باشد. پس از ابلاغ بسته های اجرایی و تشکیل کارگروه ها جلسات آغاز شد و پیشنهادهای مکتوب و شفاهی از ناحیه سازمان به وزارتخانه ها و سازمان های متولی هر بخش ارسال گردید که در ادامه پیشنهادهای مذکور بیان می گردد. پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی توجه به معماری اسلامی ایرانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به عنوان الگوی معماری اسلامی ایرانی در طرح‌های مختلف. اولویت دادن به عمران و آبادانی موقوفات و امامزادگان در بافت‌های فرسوده به دلیل ارزش افزوده آنها. توجه به مساجد، امامزادگان و موقوفات درون شهری و روستایی و همچنین بین راهی در طرح‌های آمایش سرزمین. ثبت و توجه به اراضی وقفی درون روستاها و اراضی کشاورزی موقوفه خارج از روستاها. پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و حمایت از مؤسسات خیرین کارآفرین، معافیت امامزادگان و موقوفات از قانون کار، ایجاد تسهیلات و بستر لازم جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در خصوص موقوفات و کارکردهای آنها. پیشنهاد به وزارت نیرو بسترسازی و حمایت کامل برای مشارکت خیرین در تأمین آب مناطق مختلف با تأکید بر مناطق روستایی. پیشنهاد به وزارت جهاد کشاورزی توجه به بازسازی و مرمت باغ‌ها و قنوات موقوفه در برنامه پنجم، بحث اراضی کشاورزی موقوفه و توجه به عمران و آبادانی با هدف افزایش بهره‌وری آنها، کمک و حمایت از تشکیل شرکت‌های نوپا با هدف ساماندهی موقوفات کشاورزی با کمک مردم، اولویت قرار دادن موقوفات کشاورزی در طرح‌های توسعه کشاورزی با تأکید بر روستاها. پیشنهاد به وزارت تعاون حمایت و بسترسازی جهت تشکیل تعاونی در مناطق مختلف با حوزه‌های فعالیتی متنوع، حمایت و مشارکت در تشکیل تعاونی‌های اعتباری مرتبط با موقوفات و امامزاده‌ها، حمایت مادی و قانونی از تعاونی‌های فعال در حوزه‌های موقوفات و امامزاده‌ها و تشکیل تعاونی کارآفرینی. جلسات کارگروه‌ها با تشکیل جلسات کارگروه‌های مشترک، نمایندگان و کارشناسان سازمان به ترتیب در جلسات کارگروه مشترک فرهنگ ایرانی اسلامی و کمیته‌های تخصصی و کارگروه مشترک اقتصادی شرکت نموده و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و نهایتاً پیشنهادهای سازمان به شرح آتی و ذکر و در چند مرحله منعکس گردید. 1. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است هر ساله حداقل 500 ساعت برنامه رادیویی و 500 ساعت برنامه تلویزیونی در راستای توسعه و نشر فرهنگ وقف، احیاء موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تدوین و پخش نماید. بودجه لازم برای اجرای این ماده هر ساله در بودجه سازمان صدا و سیما پیشبینی خواهد شد. 2. با هدف جذب منابع سرمایه در اقتصاد کشور از طریق انتشار ابزارهای مالی اسلامی از قبیل اوراق مشارکت و غیره در راستای احیاء بقا و اماکن متبرکه در قطب فرهنگی و گردشگری کشور، دولت موظف است ظرف 6 ماه از اجرای این برنامه لایحه دو فوریتی را همراه با مشوق‌ها و تخفیف‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور توسعه فرهنگ وقف و نگاه نوین به موضوع وقف در آحاد جامعه پژوهش‌های راهبردی با تعامل سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی و تدوین نمایند. پیشنهادهای دیگر. تفسیر پیشنهادهای دیگر. حکم 1. دولت مکلف است به منظور احیا و گسترش فرهنگ وقف با هدف افزایش بهره‌وری آنها و عمل به نیت واقفین، اقدامات ذیل را از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه انجام دهد. اتمام شناسایی موقوفات تا انتهای سال سوم برنامه و تهیه بانک اطلاعاتی جامع موقوفات، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد. عمران و آبادانی موقوفات با رشد 10% سالیانه. حکم 2. دولت موظف است به منظور گسترش فرهنگ وقف و تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنت حسنه وقف در توسعه همه جانبه کشور به کمک کلیه وسایل ارتباط جمعی، اعم از صدا و سیما، نشریه ها، رسانه های عمومی، فعالیت های پژوهشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی زیر ربط که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، لازم است تا در این حرکت مشارکت نمایند. تفسیر آیین‌نامه اجرایی این حکم به وسیله سازمان اوقاف تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. حکم 3. سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است تا با همکاری و حمایت وزارت دادگستری و قوه قضاییه باقی مانده موقوفات ثبت نشده را تا پایان سال سوم ثبت نموده و برای مقابله با پدیده موقوف خاری و تسریع در استرداد موقوفات تصرف شده اقدامات قانونی و حقوقی لازم همچون تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف را انجام دهد. تفسیر آیین‌نامه اجرایی این حکم به وسیله سازمان اوقاف، وزارت دادگستری و قوه قضاییه تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه خواهد شد. حکم 4. به منظور توسعه گردشگری زیارتی و رونق اقتصادی، دولت مکلف است برای تبدیل شدن بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و مساجد به قطب‌های فرهنگی، زیرساخت‌های لازم را از قبیل راهسازی، آب، برق و خدمات شهری تأمین نماید و در طرح‌های آمایش سرزمین، اماکن مذکور نقش برجسته داشته باشند، به نحوی که به عنوان الگوی معماری اسلامی ایرانی در طرح‌های توسعه شهری مطرح گردد. تفسیر برنامه جامع توسعه همه جانبه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد به وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. حکم 5. با توجه به پیشینه تاریخی سنت حسنه خیرخواهی و به منظور هماهنگی و نتیجه‌گیری بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور، دولت مکلف است با هدف ساماندهی، نظارت و توسعه فعالیت‌های خیریه، شورای راهبردی مؤسسات خیریه را با مشارکت دستگاه‌های مربوطه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل دهد. تفسیر آیین‌نامه اجرایی حکم فوق به وسیله سازمان اوقاف و وزارت کشور و دستگاه‌های زیرفت تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. مصوبات جلسه کارگروه مشترک اقتصادی در خصوص احکام برنامه پنجم سازمان اوقاف و امور خیریه. پس از بحث‌ها و جدل‌های فراوان و مخالفت‌های جدی برخی سازمان‌ها مانند منابع طبیعی، احکام پیشنهادی اوقاف در کارگروه مشترک اقتصادی به شرح ذیل تصویب و مورد اصلاح قرار می‌گیرد. حکم 1. با توجه به نقش و اهمیت گسترده موقوفات و رقبات و همچنین فرصت‌ها، توانایی‌های بالقوه نهفته در آنها و افزایش نقش و تأثیر آنها و عمل به نیت واقفین، دولت مکلف است با تخصیص بودجه مشخص اقدامات ذیل را از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه انجام دهد. اتمام شناسایی موقوفات عام تا انتهای سال سوم برنامه و تهیه بانک اطلاعاتی جامع موقوفات، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد. عمران و آبادانی موقوفات با بیش از 50% پیشرفت فیزیکی با رشد 10% سالیانه. حفظ و احیای موقوفات و رقبات و اتمام بهینه‌سازی اسناد موقوفات تا انتهای برنامه با استفاده از منابع داخلی، تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این حکم به وسیله سازمان اوقاف تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. مصوبه کارگروه مشترک اقتصادی 1. اضافه نمودن کلمه عام به موقوفات 2. عبارت تخصیص بودجه مشخص از متن حکم حذف شود 3. بند اول حکم به رأی‌گیری گذاشته شد که آیا در احکام سازمان بماند یا به بسته دیگری که در خصوص تهیه بانک اطلاعاتی سازمان‌های متعدد است ارجاع داده شود که رأی بر انتقال داده شد. 4. بند دوم حکم جزء اهداف است و در ردیف احکام بیاید. 5. بند سوم حکم حذف شد. حکم 2. دولت موظف است به منظور گسترش فرهنگ وقف و تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنت حسنه وقف در تأمین نیازها و توسعه همه جانبه کشور به کمک کلیه وسایل ارتباط جمعی، اعم از صدا و سیما، نشریه ها، رسانه های عمومی، فعالیت های پژوهشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین نسبت به تأسیس رشته مرتبط اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی زیربط که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، لازم است تا در این حرکت مشارکت نمایند. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این حکم به وسیله سازمان اوقاف تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. تصمیم کارگروه مشترک اقتصادی. تصمیم بر این شد که به بسته فرهنگی برود، چون قرار بر این است که تمامی فعالیت‌های ترویجی از بسته فرهنگی پیگیری شود. حکم 3. سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است تا با همکاری و حمایت وزارت دادگستری و قوه قضاییه باقی مانده موقوفات ثبت نشده را تا پایان سال سوم ثبت نموده و برای تعیین تکلیف موقوفات تصرف شده اقدامات قانونی و حقوقی لازم همچون تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف را انجام دهد. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این حکم به وسیله سازمان اوقاف، وزارت دادگستری و قوه قضاییه تا انتهای سال اول برنامه تهیه خواهد شد. حکم 4. به منظور توسعه گردشگری زیارتی و رونق اقتصادی، دولت مکلف است برای تبدیل شدن بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و مساجد به قطب‌های فرهنگی، مذهبی و زیارتی، زیرساخت‌های لازم را از قبیل راهسازی، آب، برق و خدمات شهری و روستایی تأمین نماید و در طرح‌های آمایش سرزمین، اماکن مذکور نقش برجسته داشته باشند، به نحوی که به عنوان الگوی معماری اسلامی ایرانی در طرح‌های توسعه شهری مطرح گردد. تبصره: برنامه جامع توسعه همه جانبه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد به وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. تصمیم کارگروه مشترک اقتصادی. موارد پیشنهادی با اصلاحات ذیل تصویب شد. 1. این گونه اصلاح کردند: قطب‌های فرهنگی، مذهبی و زیارتی. 2. این گونه کامل گردد: خدمات شهری و روستایی. حکم 5. با توجه به پیشینه تاریخی سنت حسنه خیرخواهی و به منظور هماهنگی و نتیجه‌گیری بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور، دولت مکلف است با هدف ساماندهی، نظارت و توسعه فعالیت‌های خیریه، شورای راهبردی مؤسسات خیریه را با مشارکت دستگاه‌های مربوطه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل دهد. تبصره: آیین‌نامه اجرایی حکم فوق به وسیله سازمان اوقاف و وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. تصمیم کارگروه مشترک اقتصادی: علاوه بر پیگیری‌های در حال انجام از طریق سازمان، برخی استان‌ها نیز با هماهنگی سازمان اقداماتی را انجام و مکاتباتی با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی داشتند که اوقاف استان فارس یکی از این موارد بود. مضاف بر این، به علت حجم گسترده موقوفات و وجود بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس، استانداری خراسان رضوی هم مبادرت به تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت برخی صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان اوقاف نموده و پیشنهادهایی را تهیه و ارسال نمود که مورد توجه و استفاده قرار گرفت. در این رابطه باید یادآوری کرد جناب آقای دکتر پرویز داوودی، معاون اول وقت رئیس جمهور، نیز به واسطه علاقه و ارتباط و رشته تخصصی خود جمعی از طلاب صاحب نظر در حوزه اقتصادی را در قم مأمور کرده بود تا مطالعات لازم را انجام و پیشنهاد ارائه دهند که این گروه نسبت به حوزه وقف هم پیشنهادات مشروحی آماده نموده بودند و طی جلسات مشترکی نظرات ایشان هم دریافت و در کنار پیشنهادهای سازمان قرار گرفت. علاوه بر این که حضور طلاب در کارگروه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز برای دفاع و تصویب پیشنهادهای اوقاف مؤثر و سازنده بود. پس از اینکه پیشنهادها از طریق کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی جمع‌بندی گردید و به شورای عالی دولت جهت تصویب ارسال شد، در این مرحله با این استدلال که پیشنهادات نیاز به قانون ندارند و با تصویب آیین‌نامه یا صدور بخشنامه قابل اجرا هستند، برخی بندها حذف کردید و صرفاً بندهای 157 و 158 که ثبت موقوفات و تشکیل بانک اطلاعات را دنبال می‌کرد در بخش اقتصادی و سایر پیشنهادهای بخش فرهنگی نیز در لایحه باقی ماند و لایحه به مجلس ارسال شد. هنگامی که لایحه برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، حسب پیگیری‌های انجام شده، پیشنهادهای مختلفی از طریق کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون فرهنگی و تلفیق ارسال و بعضی از آنها مورد توجه قرار گرفت و برخی نیز مورد قبول واقع نشد که رؤوس برخی پیشنهادات ذکر می‌شود. سطر سوم، بند جیم، ماده 5. بعد از شورای عالی معماری و شهرسازی اضافه شود و سازمان اوقاف و امور خیریه. سطر سوم، ماده 8. بعد از فرهنگی اضافه شود قرآنی. سطر سوم، بند الف، ماده 10. بعد از مساجد اضافه شود و بقاء متبرکه. سطر اول، ماده 12. بعد از توسعه گردشگری اضافه شود و گردشگری زیارتی. سطر چهارم، بعد از صنایع دستی اضافه شود و سازمان اوقاف و امور خیریه. سطر اول، تبصره، ماده 13. بعد از عبارت بناهای تاریخی فرهنگی، عبارت ذیل اضافه شود: بقاء متبرکه و اماکن مذهبی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه. سطر دوم، ماده 14. بعد از قم و شیراز و اضافه شود بقاء متبرکه و امامزادگان. بند ذیل به ماده 22 الحاق می‌گردد. ه. فراهمسازی زمینه قانونی به منظور حمایت از وقف مالکیت معنوی. سطر دوم، بند ب، ماده 25. بعد از بخش غیر دولتی اضافه شود به ویژه واقفین و خیرین کارآفرین. با هدف ترغیب، توسعه، ساماندهی و نظارت بیشتر بر فعالیت خیرین و واقفین در حوزه سلامت، دولت مکلف است تا ضمن اعطای تسهیلات بانکی و فراهمسازی زیرساخت‌های لازم برای معافیت این مؤسسات از عوارض و مالیات، زمینه قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر را با این مراکز فراهم نماید و اقدامات لازم را برای تجهیز کادر پزشکی و همچنین تکمیل و تجهیز مراکز به فناوری‌های روز دنیا انجام دهد. لازم به ذکر است که وزارت بهداشت بر فعالیت بهداشتی درمانی این مراکز نظارت خواهد داشت. آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله وزارت بهداشت و درمان، سازمان اوقاف و امور خیریه و مجمع خیرین سلامت در سال اول برنامه تهیه و به هیئت دولت ارائه خواهد شد. دولت مکلف است به منظور هماهنگی و نتیجه‌گیری بهتر از خدمات عام المنفعه موجود در کشور با هدف ساماندهی، نظارت و توسعه فعالیت‌های خیریه، شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مؤسسات خیریه را با مسئولیت سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل دهد. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل اعضا، شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت موظف است زمینه مشارکت گسترده واقفین و خیرین را برای تأمین هزینه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان فراهم آورد. این گونه کمک‌های مالی از مالیات معاف خواهند بود. دولت موظف است در راستای توسعه فرهنگ وقف و کاهش تصدیگری 5% از شرکت‌های سودآور که در اجرای سیاست‌های اصل 44 خصوصی می‌شوند را در جهت حفظ، نگهداری و توسعه عمران و آبادانی فضاهای دینی و عبادی با تولیت سازمان اوقاف و امور خیریه وقف نماید. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تا پایان سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد. به ماده 77 بند ذیل الحاق گردد. دال: دولت مکلف است نسبت به گسترش ابزارهای مالی در جهت اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی به واقفین و خیرین و متولیان وقف به منظور احیا، توسعه و ایجاد موقوفات جدید در راستای تحقق اهداف امور خیریه و عام المنفعه اقدام نماید. وزارت کشاورزی موظف است تا با اولویت دادن به زمین‌های وقفی کشاورزی در ارائه خدماتی همچون اعطای تسهیلات با کارمزد کم، مکانیزه کردن، توسعه دانش بنیان فعالیت‌های زراعی، اقدامات لازم را برای توسعه و حفظ زمین‌های وقفی با هدف افزایش بهره‌وری، کارآفرینی و عمل به نیت واقف فراهم آورد. به سطر اول بند ب از ماده 149 بعد از بخش غیر دولتی اضافه شود به ویژه خیرین مسکن ساز. به سطر سوم از بند الف از ماده 151 بعد از عبارت صنایع دستی و گردشگری اضافه شود سازمان اوقاف و امور خیریه. به سطر آخر چهارم از بند الف اضافه شود در مورد اراضی موقوفه وقفی طبق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهد شد. متن اصلاحی: به منظور احیا، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات آن، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و مدارس علوم دینی و مقابله با پدیده موقوف خاری اقدامات ذیل انجام می شود. الف: ثبت موقوفاتی که تاکنون ثبت نشدند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه. ب: تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف در مناطق مورد نیاز و تسریع در استرداد موقوفات تصرف شده توسط قوه قضاییه و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های موقوف خاری طبق اصل 49 قانون اساسی. جیم: دولت، قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی موظفند جهت شناسایی و مقابله با پدیده موقوف خاری همکاری لازم را بر اساس نیازمندی و تمهید سازمان اوقاف و امور خیریه به انجام برسانند. دال: سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است یگان حفاظت به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های وقف، موقوفات، بقاع متبرکه، امامزادگان و اموال آنها را ایجاد نماید. ه: تداوم معافیت از مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی و مالیاتی و عوارض شهرداری‌ها. واو: پرداخت کلیه دیون و مطالبات موقوفات دستگاه‌های دولتی به سازمان اوقاف و امور خیریه طی 3 سال اول برنامه پنجم. ز: اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود و کارمزد کم برای احیای موقوفات و توسعه رغبات مساجد و بقاع متبرکه، از سوی بانک ها. ه. قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و بانک ها موظفند زمینه اجرایی شدن مفاد این ماده را فراهم آورند. دولت موظف است به منظور حفظ و احیا و گسترش فرهنگ وقف و تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سنت حسنه در تأمین نیازها و توسعه همه جانبه کشور به کمک کلیه وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی، نشریه ها، رسانه های عمومی، مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین نسبت به تأسیس رشته مرتبط اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی زیربط که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، لازم است تا در این حرکت مشارکت نمایند. دولت موظف است زمینه مشارکت گسترده واقفین و خیرین را در تأمین هزینه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان فراهم آورد. این گونه کمک‌های مالی از مالیات معاف خواهند بود. متن اصلاحی به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد، مؤسسات خیریه و موقوفات ایرانیان در خارج از کشور و واقفین و خیرین فعال در سایر کشورها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف و کلیه مراکز حفظ و نگهداری اسناد موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذور، اسلاس باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و با همکاری مرکز آمار، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های زیربط ایجاد می‌شود، قرار دهند. پس از بحث و تبادل نظر فراوان و اظهار نظر موافق و مخالف و استدلال‌های متعدد، پیشنهادهای ذیل در کمیسیون تلفیق تصویب شد. مصوبات جلسه 33 روز دوشنبه مورخ 25/5/89 نوبت صبح کمیسیون تلفیق. ماده 157 و 158 به شرح زیر ادغام و اصلاح شد. به منظور احیا، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات، اقدام‌های زیر انجام می‌شود. الف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلا معارضی که صحت وقفیت آن احراز شده و تاکنون ثبت نشده اند اقدام نماید. ب. به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اسلاس باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود قرار دهند. جیم، قوه قضایی مکلف است شکایت‌های مربوط به وقف را خارج از نوبت بررسی کرده و تسریع در استرداد موقوفات تصرف شده را به عمل آورد. سرانجام، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد، مسائل مرتبط با بقاع متبرکه، موقوفات و سایر محورهای مرتبط با اوقاف به شرح ذیل در برنامه پنجم توسعه تصویب گردید. ماده 4 در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم کند. ماده 6 به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود. الف وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و حادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدید الاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند. ب. مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع‌های مذکور منوط به پیشبینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است. جیم، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام نمایند. دال، کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی تفریحی و مجتمع‌های تجاری، اعم از دولتی یا غیر دولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند. ه. وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیر دولتی اقدام نمایند. واو، به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل 1/4 مساجد شهری و روستاهای بالای 1000 نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند. ماده 9. به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری اقدام‌های زیر را انجام دهد. الف، حداکثر 50% هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی که دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 50% می‌باشد در بخش غیر دولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون‌های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است، بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران به صورت کمک بلاعوض تأمین نماید. تبصره، در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک‌های دولتی به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک‌ها اخذ می‌شود. ب. از تأسیس شهرک‌های سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید. ماده 11. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است الف، اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراکز تخصصی غیر دولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید. ماده 12. دولت به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدامی نماید. الف، شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیر دولتی. ب. توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی. ماده 177. به منظور احیا، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات، اقدامهای زیر انجام می شود. الف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلا معارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده اند اقدام نماید. ب. به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نزورات، اصلاس باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می شود قرار دهند. همانطور که ملاحظه شد، نحوه حضور و جایگاه حوزه وقف و امور خیریه در برنامه پنجم و مقایسه آن با برنامه چهارم ارتقاء کیفی و کمی یافته است و از ویژگی‌های این برنامه به شمار می‌رود. با مرور مراتب فوق، یادآوری چند نکته را لازم می‌داند. 1. در فرایند تدوین برنامه پنجم، نحوه حضور سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسات تصمیم‌گیری کاملاً برجسته و پررنگ بوده، به ترتیبی که در کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی نمایندگان اوقاف حضور دائم داشتند. 2. برای اولین بار پدیده وقف در برنامه پنجم به عنوان یک امر مقدس و اثرگذار جایگاه مستقل پیدا کرده است و دو ماده ویژه به این سنت حسن اختصاص یافته که حکایت از نگاه جدید اولیای امر و پیگیری ویژه مسئولان زیرفت در اوقاف به اهمیت این موضوع می باشد. 3. سازمان اوقاف می بایست همکنون فرصت را غنیمت شمرده و با استناد به احکام مذکور پیشنهادهای خود را جهت عملیاتی شدن اهداف برنامه پنجم ارائه و با استفاده از فرصت‌های موجود حد اکثر بهره برداری را به عمل آورد. 4. به نظر می‌رسد سازمان می‌بایست همزمان با اقدام جهت استفاده از این فرصت‌ها با ایجاد ارتباط مستمر با دبیرخانه تدوین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نقش مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی به ویژه فرهنگ وقف و امور خیریه، صدقات و نزورات و گردشگری زیارتی و برنامه‌های قرآنی و مساجد را بیشتر منعکس کند و ذهن دست‌اندرکاران را نسبت به این پدیده‌ها حساس‌تر نماید تا در تدوین برنامه مورد نظر سهم سنت‌های حسنه اسلامی در الگوی مذکور برجسته‌تر دیده شود و در نهایت نقش گسترده مردم در اداره امور به جایگاه اصلی خود برگردد. 5. سازمان اوقاف با پیگیری و اقدام به موقع پیشنهادهای خود را جهت درج در سند چشمنداز ارائه تا در صورت صلاح دید مقام معظم رهبری مدظله العالی به نحوی این واقعیت نیز مجدداً به عنوان اصلاحی مد نظر باشد. به امید آن روز که در کشور شاهد همپوشانی و همافزایی کامل و گسترده فرهنگ دیرپای وقف به عنوان یک سنت حسنه و اندیشه خیرخواهانه نوین در قالب سازمان‌های غیر دولتی و مؤسسات خیریه باشیم و از رهگذر این اقدام بخش عمده‌ای از نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه با همت مردم خیراندیش تأمین گردد. در فرایند تهیه این برنامه، برنامه پنجم توسعه، همکاران محترمی ما را همراهی نمودند که لازم می‌دانم از کلیه این عزیزان با ذکر نام قدردانی کنم. 1. آقای محمود ساجدی فر، قائم مقام سازمان اوقاف، شرکت در فرایند تهیه پیشنهادها و همفکری لازم. 2. حجت الاسلام محمد غلامی، معاون بقا، شرکت در جلسات مختلف و کارگروه ها. 3. حجت الاسلام احمدیان، معاون فرهنگی، شرکت در جلسات مختلف و کارگروه ها. 4. حجت الاسلام سید احمد سجادی، شرکت در فرایند تهیه پیشنهادها. 5. آقای محمد رضا کاینی، معاون اوقافی، شرکت در فرایند تهیه پیشنهادها و همفکری لازم. 6. آقایان طاهر علی و قلیج خانی، دبیرخانه و تدوین برنامه. 7. آقای سقائیان، مستندسازی و ارتباط با مبادی مرتبط با تدوین برنامه در مجلس. 8. آقای رحیمی پردنجانی، همکاری در فرایند تدوین و جمع‌بندی برنامه. 9. آقای نصرآبادی، همکاری و شرکت در کارگروه‌های مربوطه.